بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در آیات انفاق بودیم. اساره مطالب گذشته این شد که انفاقات و صدقات فقط باید برای حضرت حق باشد. الا ابتغاء و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقون من خیرن یوفع الیکم و انتم لا تظلمون. و اگر کسی خدای نخواسته انفاق نکنه ظالمه و انفاق برای حضرت حق باید صورت بگیره. پس از این حضرت حق موارد مصرف انفاق رو هم بیان میکنه، یعنی به این که به چه کسانی ما باید انفاق بکنیم. خیلی تعبیر زیبایی است. حضرت میفرمایند لل فقرا الذین احصروا فی سبیل الله. انفاقات و صدقاتتون برای فقراء. فقیر رو فقیر میگن چون زمینگیر شده، چون بفرمایید نمیتواند کارهاشو انجام بده و چون نمیتواند حوائجشو برطرف کنه. برای نیازمندان و فقرایی است که اینها احصروا محصور شدن فی سبیل الله، یعنی در راه خدا بازمونده شدن. بله، اینها فی سبیل شیطان نیستن، اینها در راه خدا حصرشون و بازموندگیشون و نیازمندیشون هستش. لا یستطیعون ضربا فی الارض، اینا توانایی حرکت و توانایی راه رفتن در زمین و توانایی برطرف کردن نیاز خود ندارن. یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، اینا انقدر عفیف هستن که اونهایی که خبر ندارن گمان میکند جاهل و کسی که از حال اینا خبر ندارد اینها را ثروتمندان و بی‌نیازمندان، من التعفف، از عفافی که دارن و از عفتی که دارن. خیلی بله تعبیر قرآن عجیبه. اما تعرفهم به سیماهم، اینا رو از قیافه هاشون میتونید بشناسید، نگاهشون بکنید میدونید نیازمندن. اما خواسته باشید اینها رو از راه سوال کردن و دست دراز کردن به سوی شماها و طلب فقر و فقرشون رو نمایان کردن بشناسید، هرگز این کارو نمی‌کنن. لا یسالون الناس الحافا، اینها مردم رو با الحاف یعنی با اصرار سوال نمی‌کنن. الحاف از ماده لحف است، یعنی انسان چیزی رو پوشش دادن برای چیزی. و در اینجا فقیر رو بله با الحاف میگن که انقدر سوال میکند که سوالش و سوال کردنش تمام اوضاع و احوالش رو تحت پوشش قرار داده. ماده لحاف هم که از همین ماده لحف و الحافه، اونم برای همینه که وقتی که انسان لحاف رو خودش میندازه پوشش قرار میده و میپوشانه انسان رو. پس اینها در صورتهاشون آثار نیازشون هست، اما هیچ موقع ظاهر نمی کنن که این رو با اصرار برای سوال کنن از مردم که به ما چیزی بدی. و ما تنفقون من خیرن، و آنچه که شما انفاق می کنید از خیر، فان الله بهی علیم، خداوند به او دانا هست. یعنی صدقات و خیرات و انفاقات شما رو ذات باری تعالی می داند و می فهمد. ببینید پس فشرده آیه و دستور حضرت حق این شد، ما انفاقاتمون رو برای نیازمندانی داشته باشیم که اینها ناتوان شدن، نمیتونن کاراشون رو انجام بدن، و اینها طوری هستن که دیگران هم نمیتوانن تشخیصشون بدن، انقدر اینها عفیف هستن، قابل تشخیص نیستن، کمتر قابل تشخیص هستن، اما تعرف هم به سیما هم. اما اگر خوب دقت کنید، چهره های اینها چهره های فقر و نیازمندی است. و خصلت دیگری که اینها دارن، اینا هیچ موقع با اصرار از مردم سوال نمی کنن. همینجا من یه مسئله فقهی بگم، ما یه بحث فقهی داریم که آیا باید به فقیر چیزی داد یا به مسکین باید داد. هر دو زمین گیرن، هر دو ناتوانن، اما اسلام میگه اگر پولی داشتید، یه فقیری و یک نیازمندی دستشو دراز کرده و از شما چیزی میخواهد و یکی دیگر چیزی نمیخواهد اما فقیر است، و شما باید پول رو بدید به اینها، به کدام یک اولاس که بدید؟ با آن که فقر دارد و سوال ندارد. آن که فقر دارد و سوال ندارد. نکنه خدایی نخواسته در اطراف من و شما نیازمندانی باشن که اینها روی سوال ندارن اما نیازمند هستن، مورد مصرفی هستن که باید انسان بهشون کمک بکنه. و ما تنفقو من خیرن فان الله به علیم، هر کاری که شما بکنید خدا اون کار رو میدونه، براتون ذخیره میکنه، و در قبر و قیامت، در روزی که دستمون از همه چیزها کوتاهه، خدا این انفاقات رو توی دست ما میگذاره. نتیجه شو الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه، کسانی که انفاق میکنن از اموالشون، از داراییشون، عرض کردیم این اموال تنها دارایی اقتصادی نیست، دارایی علمی هم هست، اون چی که دارن آبرو هم هست. گاهی وقتا یه نیازمندی از آبروی شما باید انفاق بگیره، از آبروی شما انفاق بگیره، معرفیش بکنید به یه جایی، اهمیت بدید بهش، از اخلاق شما بله توانایی بگیرد، از سلام شما، از ادب شما، از ورع شما، و هزارون چیزی که انسان به خدا، خدا به انسان داده است و این انسان رو تکریم کرده. این اموال تنها دارایی های اقتصادی نیست، کل دارایی ها. کسانی که انفاق میکنن از دارایی هاشون به شب و روز سرن و علانیتن، بله مخفی باشد یا ظاهر باشد یا پنهان باشه، چون انفاقات یا سریه یا علنی است. البته سریش از علنیش بهتره، البته گاهی وقتا هم علنی داره انفاق میکنه تا یه عده‌ای تشویق بشن، اینجا اشکالی نداره. فلهم اجرهم، برای این کسانی که انفاق میکنن از داراییشون در شب و روز، یعنی انفاق شب و روز نداره، نگیم فقط روز که داریم میریم سر کار اگر فقیر رو دیدیم انفاق کنیم، نه، شب هم انسان باید انفاق داشته باشه. فلهم، برای این منفقین فی سبیل الله و اموال، عند ربهم فلهم اجرهم عند ربهم، پاداش این کسانی که انفاق میکنن پیش خدا. چقدر عجیبه، منفقین فی سبیل الله همانند مجاهدین فی سبیل الله، اجرشون عند الله هست. خیلی مقام بزرگی است، اجر عندیت دارن، یعنی خدا میگه به فرشته ها و همه میگه که فقط بذارید من اجر و پاداش اینو خودم بدم. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا نه ترس دارن نه حزن دارن، اینا نه نسبت به گذشتهشون نگران هستن و ناراحتن و نه نسبت به آیندهشون نگرانی دارن، نه خوف گذشته دارن نه حزن آینده دارن. پس از این آیات و آیات انفاق و آیات صدقات و مورد انفاق، حضرت حق در سوره مبارکه بقره وارد در یک موضوع مهم دیگری میشن. انسان‌ها معمولاً در تجارتشون، در کسب و کارشون، در درآمدشون مواجه میشن با ناتوان‌ها و غیر ناتوان‌ها و کلاً مواجه میشن با اینکه گاهی از اوقات متأسفانه دچار ربا میشن. از این آیات به بعد خداوند بله بحث ربا را مطرح می‌فرمایند. الذین، یعنی آیه 275 آب و بعد آیاتی است که راجع به رباس گفتیم که سوره مبارکه بقره یکی از کاملترین سوره های قرآنه، مفصلترین سوره قرآن، بزرگترین سوره قرآن، عقاید رو داره، اخلاقیات رو داره و احکام رو داره و کتاب الفقه قرآنه. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. واژه جدیدی که در این آیه شریفه داریم واژه رباست. ربا از ربوه یعنی زیاد شدن و افزایشه، و ربا رو هم که ربا میگن به خاطر این که مال رو بی جهت افزایش میده. الذین یأکلون الربا، کسانی که ربا خورن و ربا میخورن. و ربا هم بله میدانید ما دو قسم ربا داریم، ربای معاملاتی داریم و ربای قرضی داریم. البته ربای قرضی رواجش بیشتر است تا ربای بله معاملاتی. در بحث خارج فقهمون مفصل بحث ربا را و راه‌های برون رفته از ربا را ما توضیح فقهی و مبانی فقهی رو براش بیان کردیم و گفتیم یک ربا ربای معاملاتی، کسی جنسی رو میفروشد، نقدینی غیر نقدینی، کالایی به کالایی یا جنسی به جنسی، پولی به پولی، بعد اضافه میگیرد. گندم خوب را میدهد، به گندم یه مقداری به لحاظ قیمتی کمتر اما بیشتر میگیرد، رباز. جوی میدهد و چیز دیگری میگیرد با کمتر و زیاده، و گاهی وقتا پولی میدهد و اضافه تر میگیرد. 100 تومان میدهد 110 تومان و کمتر و بیشتر میگیرد. این ربای معاملاتی است. و یک وقت ربای قرضیه که ربای قرضی بیشتر شایعه، با توجه به آیات قبلی هم که راجع به فقرا و انفاق به فقرا و نیازمندان بود. کسی چیزی نداره، محتاجه، الان نیاز به یه پولی داره، کسی میگه من پول بهت میدم اما بیشتر ازت میگیرم، سلام علیکم. اینها بله ربای قرضیه، این هم حرام. ما دو قسم ربا داریم، هر دو قسم ربا در جهان اسلام تحریم شده و نسبت به حرمت ربا ما هم کتاب داریم، یعنی ادله آیات داریم، و هم نسبت به این روایات زیادی داریم، و هم عقل هم میگه که افزایش های بی مورد غلطه، و هم به عبارت بهتر اگر اهل اجماع باشیم دلیل اجماع هم در اینجا حاکمه. یعنی ادله اربعه و چهارگانه استنباط در حرمت ربا بله نمایانه و هست. الذین یأکلون الربا، کسانی که نعوذ بالله رباخوار هستند، لا یقومون، اینا نشست و برخاست ندارن، به خصوص در قیامت اینا از قبرهاشون برانگیخته نمیشن، الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مگر مانند کسی که شیطان انقدر او را مس کرده و دست زده و ممسوس شیطان شدن و به عبارت بهتر تصرف کرده شیطان در اینا که اینها دیگه گویا توانایی حرکت کردن هم ندارن. خیلی عجیبه، رباخار ممسوس شیطانه، رباخار همکار و همیار شیطانه، کسی که به طرف رباخاری برود به طرف شیطنت رفته و شیطان با او همکار شده و اینها مثل کسانی میمانند که شیطان انقدر اونها را مس و ممسوس کرده که اینها دیوانه شده. دیدید میگن فلانی شیطان زده شده، رباخار شیطان زده شده است. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. کسی که ربا بخورد همکار و همیار شیطان است. اصلا بله خودش یک شیطان است، خودش یک شیطان است. نباید از فقر مردم استفاده بکنیم و خدای نخواسته رباخار و پولی بدهیم به اونها و بیشتری بگیریم. سالک به انهم قالو، بله این هایی که این عمل زشت رو انجام میدن، این رباخارانی که ربا میخورن و همکار و همیار شیطانن و شیطان زده شده ان و دیوانه شیاطین هستن، یتخبط الشیطان، یعنی انقدر اینا رو شیطان ممسوس میکنه که اینا دیوانه میشن. دیدین بعضی وقتا میگن فلانی دیگه انقدر شیطان زده و جن زده شده که دیوانه شده، اینا این گونه میشن. و انهم قالو، اینها این حرف رو میزنن، انما البیع مثل الربا، رباخار برای این که خودشو از مهلکه ربا خارج بکنه و توجیه بکنه این کار زشت و نامشروع خودش رو، میگه بابا فرق بین ربا و معامله چی؟ من امروز برم تو بازار قم و تهران و ایران و جهان معامله‌ای بکنم و سود بکنم، یا پولی بدم به کسی و سودی بگیرم؟ ربا با بیع چه تفاوتی داره؟ اما نمیداند که خیلی تفاوت داره. بیع جولان ثروته، تبدیل و تبادل و مبادله اموال است، اما در ربا خدایی نخواسته بفرمایید گرچه که حسب ظاهرش میگیم سودی دارد و درآمدی دارد، اما در واقع شکست اموال و از بین بردن امواله. انما البیع مثل الربا، رباخارا میگن بیع هم مثل رباست، مثل تجارته. و احل الله البیع، خداوند بیع رو حلال کرده است. و حرم الربا، و حرم الربا. ما فکر میکنم در بحثای بعضی از عزیزی که تشریف دارن، تشریف داشتن در مباحث بله خارج فقهمون، در بحث ربا که ما بحث کردیم، فکر میکنم حدود 18 راه برون رفت از ربا ما برای ربا بیان کردیم که ظاهرش همانند رباست، هیچ فرق نداره، اما ربا نامشروعه، اما اینها مشروع هستن. مثلا تو سه راه رو الان براتون مطرح میکنی، به نحو مزارعه باشه، به نحو مساقات باشه، به نحو مزارعه باشه، و راه های مختلفی که در اسلام بیان شده که الان زمان توضیح دادنش نیست. ما حدود 18 راه برون رفت معاملاتی رو بیان کردیم که همانند رباس و حسب ظاهر، اما ربانی. خدا هیچ موقع ما را محدود نکرده است. من با کمال صراحت عرض میکنم فقه اسلامی و معاملات اسلامی محدودیت ندارد. هر کی در هر چه و در هر موقعیتی هست، با هر گونه تجارت خونه‌ای که هست قرار باشد تجارت بکند، اسلام دستشو باز گذاشته. تنها اسلام گفته ربا نداشته باشی، و من عرضم اینه در فلسفه تحریم ربا، یکی این است که ربا انسان رو بیچاره میکنه. کسانی که رفتن به صدف ربا، چه آنی که ربا گرفت، چه اون که ربا خورد، و چه اون که به عبارت بهتر پول ربوی رو جا به جا کرد، دیگه زندگیشون ثروت ها هم داشته باشن به فنا میرود. به تعبیر روایات ما اینها آتشی می آرند در انبان ثروتشون و از بین می رود. لذا خیلی باید توجه دار. و حرم الربا، خداوند ربا را حرام کرده، و فلسفه حرمت ربا همین است. ربا جز آتشگیری ثروت و آتش زدن ثروت چیز دیگری نیست، و جز آتش خریدن برای فردای آخرت چیز دیگری نخواهد بود. چرا؟ چون رباخار از نیاز دیگران استفاده میکنه و با نیاز دیگران چه میکند؟ سود رو انباشته میکنه. تجارت جولان خرید و فروش و حرکت بازار و مسائل اقتصادی است، اما ربا افت تولید و افت بازار. این تفاوت هایی داره که الان فرصتی نیست دیگه ما جهات دیگر ربا رو هم توضیح بدیم. فمن جاءه موعظة من ربه، هر کس را که یک پند و اندرزی از جانب پروردگارش میاد. جالب اینه که بعد از آیات ربا و گوشزد کردن رباخار و حرمت ربا و حلیت بی، خداوند این مطلب رو و همین حکم الهی رو به عنوان موعظه بیان میکنه. میتونیم بگیم که احکام الهی موعظه های الهی هستند. بله اینجوری است. فمن جاءه موعظه من ربه، هر کسی را که یه موعظه از جانب پروردگارش بیاد، پیغمبری بیاد آیه بخونه، مردمی بیان آیات رو بر هم دیگه بخونن، فانتها له، فانتها فله ما سلف، و این کس از اعمال گذشته اش دیگه بگذرد و توبه بکند، فلهو ما سلف، این دیگه اون چه که انجام داده خدا ازش میگذرد و امرهو الالله و کارش بله به حضرت حق. و به عبارت بهتر، و این دیگه از کارش بگذرد و کارش رو واگذار به خدا بکنه، بگه خدایا منو کمک کن که تا در این گناهی که وارد شدم بتونم بگذرم و ازش در بیام، خداوند او رو میبخشد. و من عاده، و کسانی که این کار رو نکنن، یعنی دو مرتبه باز برگردن به ربا و رباخوری. یه وقت خدایی نخواسته آدمی ربا خورده، خدا راه برون رفتش رو هم قرار داده، انسان توبه بکنه، حق دیگران رو ادا بکنه، خدا ازش میگذره. اما و من عاده، کسی که برگرده یه مرتبه ربا خورد، دو مرتبه ربا بخوره، که معمولا رباخاری دیگه نهایت ندارد. اینی که خداوند میگه برگردن، به خاطر اهمیتی است که برگشتشون مهم است و باید برگردن، اما معمولا دیر برمیگردن. و من عرض میکنم جامعه وصله‌دار همانند جامعه بی وصله نیست. این لباس پاره بشود وصلش بکنن، دیگه مثل اولش نمیشه. کسی که رباخاری بکند و برگردد، خدا گناهشو می آورزد، اما بهتر این است که هیچ به طرف ربا نرود. و من عاده، کسی که برگردد به رباخاری، فاولائک اصحاب النار، اینها اصحاب النارن، اینها یاران آتشن، اینها در آتشن، هم فیها خالدون، در این آتش دیگه خلود دارن و همیشگی هستن. نعوذ بالله. از این آیات استفاده می کنیم، رباخار با شیطان است، شیطان در آتش است، رباخار هم در آتش است، ربا رو نباید به سراغش رفت. اگر خدایی نخواسته، خدایی نخواسته، خدایی نخواسته، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، کسی مبتلا شد، سری باید برگرده. برنگردد دیگه نتیجه کارش آتشه. اصلا کسی که ربا خورده، عرض کردم، آتش رو در اموالش انداخته، مثل خرمن خرمنی میماند که آماده آتش گیری. آدم اگر خدایی نخواسته آتشی در یه خرمنی از گندم جو روشن بکنه، با این جو و گندم های خوش چه روزگارش بیاد. بله، عرب های ضرب المثلی دارن، میگن خدا نکند محصول کسی آتش بگیره. در روایات هم داریم. میتونیم عرض کنیم که اگر ربا بیاد در اموالی عده‌ای، آتش گرفتن خرمن درآمدشون و خرمن و محصولشون قطعا اینجوری است، باید رعایت کرد. یمحق الله الربا و یربس صدقات. چقدر تعبیر زیبایی، چقدر تعبیر زیبایی، چقدر تعبیر زیبایی. جانم به قربان حضرت حق، جانم به قربان این آیات و این زیبایی و با این بیان فطری. چقدر زبان قرآن زبان خوبیه. خداوند ربا را ربا نابود می کند و خداوند نابود می کند، ولی خدا سود ربا را نابود می کند. یمحق الله ربا، ربای در اینجا یعنی سود در ربا، چون خود ربا را که ربا میگن چون سود آوره، سود آوره، همین سود آوری هم یه عده‌ای رو تحریک میکنه و وسوسه میکنه که برن به سراغ معاملات ربوی، چه قرضیش و چه معاملاتی. یمحق الله ربا، خداوند سود در ربا را، اون افزایشی که بعضی ها این افزایش در پول چشمشون رو پر کرده، خدا اینو نابود میکنه. یعنی سودی که توجه خدا نباشد هیچ فایده ندارد. و یرب صدقات، اما در مقابل صدقات را بالا می آورد و سود میده. ببینید میتونیم به صدقات هم بگیم یک ربای اسلامیه، یک ربای شرعیه، بله اینجوری، چون ربا یعنی سود آوری و صدقات یه سود آوری. و یرب صدقات، خدا درآمد ربا را به زمین میزند، درآمد صدقات را بالا میبرد. و خیلی نکته مهمی است که دارم محضرتون عرض میکنم، از این آیات میتونیم استفاده بکنیم که یکی از راه‌های برون رفت از ربا نهادینه کردن صدقاته. در مقابل بانک های ربوی، الان در خارج فقهمون داریم بانکداری اسلامی رو بحث میکنیم، یکی از راه های برون رفت از رباهای در بعضی از بانک ها که گرفته میشه، یعنی پول میدن و سود میگیرن که شرعن دیگه حرام است و کار ربا را میکنن و یک ربای دولتی و ملتی رو دارن انجام میدن و کاملا شارع مقدس با این سیرشون مخالفه و منع شرعی داره، یکی از چیزهایی که مقابل ربا وامیسته و ربا را از بین میبرد نهادینه کردن صدقاته. چون اونی که میآید پولی میگیرد و اضافه میدهد نیازمنده، نیازمنده، چه رفع نیازشو میکنه؟ صدقه رفع نیازشو میکنه. این صدقات در اینجا شامل وام ها هم میشود، وامهای بدون ربا، وامهای بدون ربا، پولی بدن عین پولی رو بگیرن. البته بله، گاهی وقتا کسی که پولی گرفته ادب دارد، به قول روایات ما اهل احسانه، وقتی میخواد یه چیزی پولشو برگردونه یه چیزی هم روش میذاره، این دیگه اشکال ندارد. اگر خود طرف یه چیزی اضافه داد اشکالی ندارد، اما اگر طرف دهنده پول و کالا تقاضای زیادی کرد و اون طرف به خاطر اینکه نیازی دارد این کار رو کرد، این حرمت شرعی دارد، و به خصوص در وقتی که جامعه نیازمنده به یک کالایی و به یک بله غذایی و به یک خوراکی و به یک نانی و به یک آبی و خیلی از نیازمندی های دیگر هست و به یه ضروری از ضروریات زندگیشون، و یه عده متاسفانه بر سیل نیاز مردم سوار می شوند و متاسفانه درآمدهای ناسالم دارند. اینها جز آتش چیز دیگری ندارند. امروز مثلا فلان جنس به هر دلیلی، حالا یا به سوء مدیریت یا به کمتر بودن تولید یا به مشکلات جهانی و جنگ ها، حالا علتاش دیگه باید بررسی بشه، همیشه کمبودها بله به یک جهت بر نمی کردد، افراد مختلفی و بله دولت‌هایی شاید در این جهت مقصر باشند، چه دولت‌های داخلی چه دولت‌های خارجی، با به علتیابیش کار نداریم، به علت گرانی کار نداریم، اما یک گرانی، یک کمبود اومده، یه عده بر این موج کمبود و خدای نخواسته نیاز مردم سوار بشن و شروع کنن به رباخاری از نیاز مردم. بگه آقا امروز یه روغنت میدم، یه نانت میدم، 10 تا نان میگیرم یا کمتر یا بیشتر، این حرمت دارد. اما نه، یه وقت یه کسی پول به کسی میده، میبرد همون پول رو پس میاره، هیچی که نمیگن که بیشتر و زیاده، نه کسی که ربا میگیرد نه کسی که ربا میدهد، هیچی که حرف زیادی نکردم، اما اون طرفی که آورده میگه فلانی به من مدتی پولش دست من بود، حالا یه چیزی هم براش هدیه ببرم، اشکال ندارد. و این دیگه ربا نیست. ربا وقتی است که دو طرف توافق کنن به افزوده یک جنسی، یک کالایی، یک پولی. برای همین خداوند می‌فرماید خدا ربا و سود معاملات ربوی رو نابود میکنه و یرب صدقات، اما صدقات رو رشد میده. یعنی صدقات رشد ثروت انسانه. و الله لا یحب کل کفار اثیم. عجیب عجیب تعبیری. خدا هر کفار یعنی گناهکاری ره و کسی کفار رو، بله کفار میگن، گناهکار رو کفار میگن، چون نعمتهای الهی رو میپوشونه، توجه به نعمت الهی نداره. بابا خداوند اینقدر به تو نعمت داده، گفته ربا نخور، ثروت داده، سلامت داده، بازار داده، تجارت داده، اینقدر حیثیت و آبرو داده، همه چیز داده، یک نبایدی به تو گفته انجام نده. خوب این کار رو نکنید. و لا یحب و الله لا یحب، خداوند دوست ندارد هیچ گناه پیشه و بی ایمانی که افیم باشد و گناهکار باشد. هیچ کافر و گناهکاری را و گناه پیشه ای را خداوند دوست ندارد. یعنی گناه رو پیشه خودتون نکنید. وقت تمام شده؟ بله. خوب رسیدیم به اول آیات دیگه، باشه برای جلسه آینده. البته هنوز بعضی از آیات ربا ادامه داره، اما خوب اینجا بله رسیدیم به این قسمت. انشالله خداوند بله همه ماها را از گناهان دور بداره. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات